وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم وجعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليها بسلام وصليت على أحد من أسرعك وحجزك إنك حميد مجيد. بيان مرحوم نائني رو در نسبت بين دين يا به تعبيري شريعت و امر حكومت و اداره عرض کردیم که ایشون مأموریت نهاد دولت یا نهاد تعبیر دولت تعبیر اینشون نیست، نهاد حاکمیت و نهاد ولایت و سرپرستی رو خلاصه میکنن در حفظ امنیت و بعدم جلوگیری از تعدی به حقوق دیگران و حفظ نظم اجتماعی، که کنه عدالت در همین مقیاس که کسی به حقوق دیگری تعدی نکند. این کار دولت، دولت مراقبه کنه که مردم به حدود هم دیگر تعدی نکنند، نظم اجتماعی محفوظ بمونه و بعدم عرض کنم امنیت مردم رو در مقابل مخاطرات خارجی تأمین بکنه. اینو که انه هم مأموریت دولت میبینن. حالا من این عبارت ایشون رو بخونم که خلاف نشده باشه. عرض کنم این فرمان که واضح است که تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصلالا واضح است که تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت، یعنی میگن جامعه، جامعه انسانی محتاج به حکومت دیگه، نمیشه سلطنت به معنی عامش، اما سلطنت مالکیه و به تعبیری حکومت تملیکیه و استبدادیه، حکومت ولاییه و امانیه. میگن اصل سلطنت، اصل حکومت واضح است که تمام جهات راجع به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارت نوع خودشان منتهی به دو اصل است. این دو اصل است که موجب می شود هر قوم و جمعیتی احتیاج به یک سلطنت و حکومتی داشته باشن. مقصودون از سلطنت حکومت دیگه که تقسیمش می کنن بعد به حکومت تملیکیه و حکومت ولاییه. میگن تمام اموری که موجب میشود که حیات انسانها، حیات اجتماعی انسانها متوقف به سلطنت و حکومت باشه، این دو چیزه: یک، حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی، اینم غفلت شده ازش، و تربیت نوع اهالی، این دو، و رساندن هرزی حقی به حق خود. و روشن است که من از تعدی و تطاول آحاد ملت بعض هم علابس الاغیر زالک از وظائف نوعیه راجعه به مساله داخلی مملکت و ملت است. پس یک مساله داخلی است، کار سلطنت حفظ مساله داخلی است در حد ارز کنم حفظ نظامات، تربیت نوع اهالی، رساندن هر زی حقی به زی حق خود و جلوگیری از تعدی و تطاول آحاد بر هم دیگه، این نقش حکومت می دونن. و دوم که انه هم مأموریت بیرونی سلطنت و حکومت است، تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب. میگه باید جلوگیری کنه از این که دولت‌های دیگر اجانب تسلط پیدا کنن، چه از طریق عرض کنم قدرت نظامی و سلطه نظامی، چه از طرق دیگر، و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذالک. و این معنا را در لسان متشرر این حفظ بیزه اسلام و سایر ملل حفظ وطنش خوانند. بنابراین حکومت، سلطنت، مأموریتش که حفظ بیزه اسلام به حفظ وطن هست و عرض کردم حفظ کردنشم این حفظ بیزه اسلام و حفظ وطن که عنوانی که ایشون عرض کردن و عنوان فقهی اولیه ماست، این عنوانم عنوان عرض کنم در علوم اجتماعی به اصطلاح، این عنوانی که عرض کردن که انه وظیفه حکومت در مقابل سایر عرض کنم ملت، دولت ها در سایر قدرت، در مقابل سایر قدرت ها هر چه که هست، که باید جلوگیری کنه از دخالت اونها و این دخالت هم از کردم خیلی وقتا به صورت پیچیده شکل میگیره مثل استعمار مدرن. این رو همیشون توجه دارن در لابلای مطالبشون که تهیه قوه دفاعی و استعداد حربی غیر ذالک، یعنی میخوام بگن امکاناتی که برای جلوگیری از عرض کنم نفوذ دولت‌های دیگه قدرت‌های دیگه هست اینا رو باید فراهم کنه. از کرم حالا اگه بخوایم به زبان امروز بگیم اهم از هجوم نظامی و فرهنگی و امثال اینهاست. در مقابل همه اینا دولت و حکومت باید صیانت ایجاد کنه. پس این وظیفه ایست که شون برای حکومت میبینن، سطحی که برای حکومتشون تعریف میکنن اینه. بر همین اساس وقتی میرسن به بحث نسبت دین و اداره که انهو تلقیشون اینه که قسمت عمده مربوط به مسائل حکومت مسائلی است که مالا نصفیه و چون مالا نصفیه طبیعتاً حتی اکثر این است که از امور حسبه است و تصرف در او از اختیارات حاکمه، حاکم نوعی است، ولی نوعی است، ولی از امور عرفیه محض است. این نکته دومی که این نکته مهمی است که ایشون بیان میکنن که عمده مداخلات حکومت رو و اموری که حکومت درش دخالت میکنه و برای او قانون گذاری میکنه عمده رو امور عرفیه محض میدونن، تصریح میکنن دیگه که میگن اکثر سیاسات امور عرفیه محضی هستن و اموری نیستن که نیاز به استنباط داشته باشن بلکه نیاز به کارشناسی دارن، لذا باید واگذار به عرف بشه و نحوه تنظیم عرف هم میتونه از طریق وکلایشون باشه دیگه. لذا همینجور مجلس رو حس کنم و مجلس شورا رو، مجلسی که مجلس تقنین هست، اینو مشروعیتشو تمام میکنن. این بیان ایشون. خب حالا این نکاتی رو ما عرض کردیم، امروز به همین یه قسمت بپردازیم که این قسم دوم رو داخل در امور عرفیه میکنن و میگن احکام متغیره و دگرگون هم هستن دیگه. برنامه ریزی برای تنظیمات اجتماعی نوعاً از امور عرفیه محضیه و امور متغیرن، لذا قوانین ثابت هم نمیخواد برش ملاحظه بکنیم. امور کارشناسی است، بر اساس امور کارشناسی امر متحول هستند. که عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی شاید از همیشون اینو استفاده کردن، متا با ادبیات فلسفه اجتماعی تحلیلش کردن و بیان کردن که ما از کنم احکام ثابت و متغیر داریم چون نیاز ثابت و متغیر داریم، نیازهای انسان به نیاز ثابت و متغیر برمیگرده. چون صحبت از نیاز نکردن، بحث احکام رو فرمودن. حالا همینو بررسی بکنیم. اول نکته‌ای که باید توجه بشه این همطور که ایشون فرمودن این اموری که مجلس بر او تقنین میکنه و حق تقنینشون براش قائلن و عرفیه محض میدونن، نکته مهم ما همین عرفیه محض است، اکثر زندگی اجتماعی ما رو میپیشونه کما اینکه ایشون تصریح کردن. شما در حوزه زندگی اجتماعی ببینید این حوزه‌ای که الان ریل گذاری میشه از طریق دولت‌ها، دولت به مفهوم عامش مخصوصاً خصوص قوه مجریه نیست، از طریق حاکمیت ریل گذاری میشه. ببینید دامنش تا کجاست، چه حاکمیت هایی که در مقیاس ملی کار میکنن، چه حاکمیت جهانی. یعنی الان پرچمداران به قول خودشون مدیریت جهانی و نظم واحد جهانی، اینها دامنه تصرفشون کجاست؟ همه این موارد که انهو موارد مالانصفی هن و خارج از دایره عرض کنم شرع هستن، لذا عرفیه محض هستن. ببینید دامنش کجاست. الان تعداد وزارتخونه هایی که ما داریم که البته میدونید کشورها مختلفن، بعضی ها از 6-7 دارن تا بالای 40 تا وزارتخونه هم دارن در تقسیم بندی ها که کارها رو تقسیم بندی میکنن، از ریل گذاری هایی که میکنن، آیین نامه هایی که مینویسن و قواعدی که مقرر میکنن در نظر بگیرید، همه اینها حوزه حکومت و سلطنت دیگه و اینا از دایره شهر خارج میشه، میشه امور عرفیه محضه. یعنی الان فرض کنید مثلا آموزش و پرورش میخواد برنامه‌ریزی کنه برای تعلیم، حالا حوزه تربیتش رو خارج میکنیم، برای تعلیم میخواد، این یه امر عرفیه است که چند دوره باشه، تو این دوره ها چه رشته های مثلا مورد تحصیل قرار بگیره، کم و زیاد کردن اینها، اینو به امور کارشناسی هیچ ربطی به دین نداره. این یه قسمه میدونید، یعنی تحصیل و آموزش تقریبا یه امر عرفی محض شده. الان هم اینجوریه دیگه، یعنی وزارت خونه ها برنامه ریزی میکنن، وزارت آموزش پرورش توی سطح دیگه، وزارت آموزش عالی. الان در کشور ما اینجوریه. حالا تربیت علمی یک نسل رو از طفولیت تا دوران فارغ التحصیل شدنش رو برنامه ریزی میکنن. این امر عرفی محض است. هیچ وقت ما هم احساس نکردیم که حالا اینا دین درش دخالت میکنه که مثلا چند تا رشته باشه در دوره متوسطه، یا مثلا ما سه مرحله داشته باشیم متوسطه، یا مثلا ابتدایی به قول خودشون دوره میانی و متوسطه دوم، یا نه دو دوره 6 ساله داشته باشیم. اینها بعدش چه رشته هایی رو بخونن، چه جوری تحصیل بکنن، همین عرفی محض است. یعنی تحصیل یک جامعه، پرورش علمی یک جامعه از دوران طفولیت تا دوره فارغ التحصیل شدنشون عرفی محض است. عرض کردم اینو عرفیه الان هم عرفیه مذیعه داره میشه. الان هم اینجوری نیست که ما دخالت بکنیم، که یه معاونت برنامه ریزی دارم، برنامه ریزی میکنه اونجا هم. حتی ببینید، بله بله، من میخوام همینو میخوام بگیم، من از چند زاویه میخوام همین بحث رو عرض کنم. ببینید دامنه تصرفات حکومت کجا هست، این دامنه ها رو شما خارج بکنید، دامنه تحصیله، فرض کنید اشتغاله، این که چه شغلهایی در جامعه ایجاد بشه، اینو مثلا عهده‌دارش هستن یه نهادهایی، از جمله مثلا وزارتخونه، وزارت مثلا کار، وزارت صنایع و امثال اینا عهده‌دار ایجاد اشتغالن. این که چه مشاغلی در جامعه باشه، مشاغل متحول بشن، متحول هم هستن دیگه، میگید امر ثابت نیست دیگه. این انواع اشتغالات میگید از امور عرفی است. بله باید مخالف با احکام ثابت دین نباشد. مثلا فرض بکنید بعضی شغلا حرامن. از اون غیر اون بقیه مشاغل، این که چه مشاغلی در یه جامعه باید طراحی بشه، فنون و مهارتایی که برای این مشاغل لازمن، میگید همه این عرفی است. صنایعی که با اون صنایع باید نیازهای اجتماعی مرتفع شه، میگید امور عرفی است. گسترش صنایع امور عرفی است. این صنایع حتی عرض کردم به نحو متمرکز باشند یا متمرکز نباشند، اینا هم از امور عرفی است. رشد صنعتی، آموزش، تحصیل، اشتغال، سلامت، چجوری سلامت مردم تأمین میشه، از امور عرفی است. برنامه ریزی میکنه وزارت بهداشت یا نهادهای دیگه برای سلامت مردم، این امور عرفی هستن. واقعا هم الان به نحو کارشناسی برنامه ریزی میشه و فقه ما دخالتی در این برنامه ریزی نمی کنه، الا اونجایی که ریل گذاری خیلی عمومی منتهی میشه به قوانین مجلس، اونجا هم در انتهای کار عدم مخالفت قطعیش، عدم مخالفت قطعیش باشه نه موافقتش، یعنی اصلا موافقت دین خیلیش منطقه مالان صفیه، دین حرفی نداره که بگیم موافقت، عدم مخالفت قطعیش با شرع احراز میشه. برنامه ریزی در حوزه معیشت مردم، ساختارهای کلان، بشمرید دیگه. حالا شما وزارتخونه ها رو یکی یکی در نظر بگیرید، مجموعه کارهایی که انجام میدن، اینا کارهای امر اداره است، اینا امور عرفیه محض ملاحظه بشه، بگیم اینا اکثرا نوعا عرفیه محضه هستن، از طریق کارشناسی باید اداره بشن. بعد همین رو بیاید شما در مقیاس بین الملل در نظر بگیرید. کم کم بعد از جنگ دوم جهانی نهادی درست کردن به نام سازمان ملل که همین کار رو در کل جهان عهده دار هست. همینطوری که ما وزارت خونه داریم، شاید به تعداد این آگاهی بیشتر اونا نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل دارن، همون موضوع رو در مقیاس جامعه جهانی دنبال میکنن. یعنی بهداشت جهانی، آموزش جهانی، محیط زیست در جهان و همه اینا دیگه، برای هر کدوم این نهادی دارن. و همون اموری که ما از طریق وزارتخونه هماهنگ میکنیم، اونا در مقیاس جهانی از طریق سازمان ملل و زیر مجموعه سازمان ملل تنظیم میکنن. بنابراین توجه، من فقط میخوام اینو توجه بدم، وسعت کار رو اول ببینیم، حالا اینکه چجوری کار انجام میگیره قدم دومه. ببینید کاری که الان دولت ها میکنن، دولت ملت ها در شکل جدیدشون، البته اینم عرض بکنم قدیما مفهوم حکومت و دولت با مفهوم کنونیش متفاوت بوده، بعد از عرض کنن حالا تقریبا مقارن با جنگ دوم جهانی و بعد از او تقریبا نظم جهانی بر شکل دولت ملت ها میچرخه دیگه. قبائل و اقوام معمولا اینها جمع شدن، دولت مرکزی است، این دولت مرکزی از طریق یک عرض کنن اقتدار مرکزی کشور رو اداره میکنه. ارتشش متمرکزه، وزارتخونه‌هاش متمرکزن، نهادها و سازمانش متمرکز. قبلا اینجوری نبود، قبلا در مثلا خود ایران ما خیلی جاش قبائلی اداره میشده، به صورت ساده تری بوده. دولت ملت ها رو شکل دادن، این دولت ملت ها رو هم آرام آرام تقریبا هماهنگش کردن. تقریبا ساختار دولت ملت ها در جهان هم ساختار دولت ملت نسبتا واحدی است، از طریق اسناد و پروتکل های بین المللی رفتارهای اونا هم هماهنگ میکنن. ما بگیم اینها حوزه مالانصفی هستند و امور عرفی محضن و واگذار به عرف شدن، حتی اکثر حاکم باید تنفیذ کنه و بعدم خروجیش و مخالفت قطعیه با احکام ثابت شرع که عرض کردم اینجا هم عمدتاً میگید حوزه مالانصفیه، احیانا یه جایی تنافی پیدا میکنه. جناب میفرمایید. خب حالا یه قدم جلوتر بریم، به خصوص حالا در دوره کنونی من حکومت ها رو یه مقداری عرض بکنم چه کار میکنن. البته اینا زیره به کرمان بردنه دیگه، که دولت ها حکومت ها الان چه کار میکنن، در تدبیر جامعه چه تلاشی انجام میدن. البته یه موقعی دولت ها تصدیگری حد اکثری میکردن، الان تلاش میکنن تصدیگری حد اقلی باشه، ولی مدیریتشون حد اکثری، یعنی اعمال مدیریت و سرپرستیشون حد اکثری است، تصدیگریشون حد اقلیه. کاری که الان در دهه های اخیر به خصوص، حالا با اشکال مختلفی هم بوده، اینا دیگه کتاب های تخصصیش فراوان نوشته شده، از منم بهتر میدونید، در دهه های اخیر انجام میشه، توسعه جامعه پایدار. برنامه ریزی میکنن برای توسعه جامعه پایدار. یعنی یه موقع حکومت ها، همین حکومت های مدرن، غرض اصلیشون عبارت بوده از برنامه ریزی برای رشد اقتصادی، الان ناظر به توسعه جامعه پایدارن. اولا توجه دارن که ابعاد مختلف جامعه به هم پیوسته است. نمی شود شما با یک برنامه اقتصاد جامعه رو اداره کنید، با یک برنامه دیگری سیاست یا فرهنگ رو. بعد اینا به یه پایه برگردن. برنامه ریزی هماهنگ میخواد ابعاد جامعه سیاسی فرهنگیش از کنم اقتصادی، حالا دو تقسیمات دیدی چهار قسم میکنن، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. برنامه ریزی برای ابعاد جامعه باید در یه مدل هماهنگی باشه. نمیشه نظام سیاسی یک جامعه مثلا نظام دینی باشه، فرض میگم نظام اقتصادش لیبرال باشه، یا نظام فرهنگیش دینی باشه، نظام اقتصادیش لیبرال باشه. میگن اگر نظام اقتصادی برای مبنای شکل گرفت، باید سایر ابعاد جامعه هم هماهنگ با او شکل بگیرن. پس دنبال یک تحول هماهنگ هستن، همه عرصه های جامعه رو میخوان تدبیر و برنامه ریزی هماهنگ کنن. و این تدبیر هماهنگ هم برای تحول بهینه و بهینه اوضاعه، برای بهبود وضعیته. نمیخوان وضعیت رو به نحو ثابت اداره کنن، دنبال به تعبیر خودشون پیشرفت اجتماعی هستن، توسعه اجتماعی هستن. یه موقع میگفتن ترقی، حالا الان میگن توسعه، یا گاهی هم پیشرفت. دنبال حالا با بعضی از ادبیات ها دنبال تکامل اجتماعی هستن. برنامه ریزی میکنن برای پیچیده تر کردن نظم و گسترش این نظم، بنابراین همه ابعاد جامعه رو بررسی برنامه‌ریزی می‌کنن. یک، برنامه‌ریزیشون هم برنامه‌ریزی معطوف به پیشرفت و توسعه است. بعدم برنامه‌ریزی معطوف به پیشرفت و توسعه پایداره، یعنی به گونه‌ای برنامه‌ریزی بشه که مخصوص به یک نسل نباشه. از جمله مثلا عرض می‌کنم در ناحیه محیط زیست ما یه جور برنامه‌ریزی نکنیم که محیط زیست رو برای نسل‌های آینده از بین ببریم. یه برنامه پایدار که همه نسل‌ها بتوانن در طول همدیگه در مسیر پیشرفت حرکت کنن. حالا این یک نکته. نکته دوم این است که این پیشرفت معطوف به یک هدفه. اون هدف اصلی، حالا گاهی ازش اسم میبرن، عبارت است از عرض کنم رشد دائم التزاید اقتصادی، به تعبیر دیگه رشد بهره‌وری از عالم دنیا. این هدفشون است، برنامه‌ریزی برای رشد بهره‌وری در عالم ماده، که البته اینا رو با یه عناوینی ذکر میکنن، شاخصهایی برایش ذکر میکنن. فرض میگن رفاهمون باید چنین بشود، بهداشت اینجوری بشه، سطح سواد اینجوری بشه، سطح اشتغال، یه شاخصهایی برایش ذکر میکنن که همونا محل بحث است، من فقط کلیتشو عرض میکنم. پس بنابراین تحول همه جانبه در همه عرصه‌های حیات، به طوری که این تحول باید هماهنگ باشه. اگر بناس اقتصاد جامعه متحول بشه، فرهنگش هم متناسب با او باید متحول بشه. نمیشه شما بگید فرهنگ ثابت بمونه اقتصاد متحول بشه، یا نمیشه قواعد تحول فرهنگ جدای از قواعد تحول اقتصاد بشه. اینا ابعاد یک حیات اجتماعی هستن، برای همه اینا باید یک برنامه‌ریزی هماهنگ کنیم به نفع عرض کنم توسعه، توسعه پایدار، یعنی پیشرفت همه جانبه برای رشد دائم التزاید تولید. گاهی اوقات در دایره المعارفشون تصریح میکنن. حالا شما ببینید تعریف توسعه رو ملاحظه بفرمایید، یعنی همه اینا معطوف به یک منتجه است، رشد بهره‌وریه مادیه، همه چیز رو میخوان متحول کنن. اگه یه جایی فرهنگ مانع این رشده، رفعش میکنن. ازا وقتی برنامه‌ریزی برای پیشرفت میکنن، پیشرفت اقتصادی، برای رشد اقتصادی به تحول عرصه‌های دیگه هم نظر دارن، عرصه‌های دیگه هم متناسب با تحول عرصه اقتصاد متحولش میکنن، برنامه‌ریزی منسجم انجام میدن. حالا این رو در کشور خود ما هم دیدید، یک مرحله در دوره سازندگی بود که در واقع مدل اقتصادی تغییر کرد، لیبرالیسم اقتصادی رو در کشور حاکم کردن، در مرحله بعد دنبال لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی بودن دیگه در دوره بخودشون اصلاحات. پس این همچین کاری رو انجام میدن. یکی از ارکانش هم من عرض بکنم، یکی از ارکان این تصرف هم تصرف در بافت انسانی جامعه است. همونی که مرحوم ناینی فرمودن تربیت ها، واقعا میگن بافت انسانی جامعه رو متناسب با اهداف توسعه پایدار باید تغییر داد. شما اسناد از کنم توسعه 20-30 رو ببینید که 17 سند، کتابای خوبی هم راجع بهش نوشته شده. یکیش سند آموزش پرورش بود که موضوع بحث قرار گرفت، که حالا در سند آموزش پرورش که خیلی واضحه تغییر نسلی میخوان ایجاد کنن، فرهنگ نسل آینده رو در جامعه جهانی به صورت هماهنگ متناسب با اهداف خودشون شکل بدن. حالا جزئیاتش هم ملاحظه بفرمایید. یک برنامه‌ریزی هماهنگ برای تحول همه جانبه برای یک مقصد، که بعد البته این مقصد میشه نظام مقاصد، بعد میشه تعیین استراتژی و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها برای رسیدن به همون مقاصد. خب یک رکن اصلیش رو من عرض میکنم که تحول بافت انسانیه. اینو تصریح میکنن، میگن توسعه با انتقال تکنولوژی واقع نمیشه، کافی نیست انتقال تکنولوژی برای توسعه. به قول خودشون حالا تو این تقسیم بندی که دارن، شما یک کشور توسعه یافته دارید، تکنولوژی او رو منتقل کنید، فناوری هاشو منتقل کنید به یک کشور دیگری، توسعه واقع نمیشه. بلکه باید بافت، یکی از ارکان مهمش اینه، بافت نیروی انسانی این جامعه متناسب با توسعه متحول بشه. هم مهارت هاش، هم آگاهیاش هم خلقیاتش. اخلاقش باید اخلاق متناسب با توسعه باشه. و الا اگه اخلاق متناسب با توسعه نباشه، توسعه واقع نمیشه. برنامه ریزی میکنم برای تحول اخلاقی جامعه، برای تحول نیاز جامعه. جامعه احساس نیاز دیگه‌ای بکنه. مدیریت میکنن نیاز اجتماعی رو. مدیریت میکنن عواطف اجتماعی رو، اخلاق اجتماعی رو. اگر یه جایی اخلاق مزاحم توسعه بود، اخلاق رو تغییر میدن. اگر یه جایی فرهنگ و اعتقادات یه جامعه مخالف با توسعه بود، میگن باید این اعتقادات رو تغییر بدید. تلقی انسان رو از جهان، از عالم، از خودش، از زندگیش باید تغییر بدید. این اصلی ترین کاریه که میکنن. یکی از مأموریت‌های مهم برنامه ریزی برای ترقی در دوره خودش، بعد برای توسعه در دوره امروز، تربیت انسان به قول خودشون عصر روشنگری است. به سلام. حالا ببینیم چی کار میکنن تا ببینیم این کارها حوزه مالانصفی هست یا حوزه مالانصفی نیست. عرفی محض است. اگر دارید دست عرف خروجیشو از طریق شورای نگهبان کنترل کردید، همین اتفاق میفته که الان افتاده. حالا انشالله حتما بیشتره. حوزه متغیرها اکثر حیات اجتماعی رو در بر میگیره. اینا هم که عرفی محضه. حالا بعد ببینیم اینا چه کار میکنن. من از زمینه اینا یکی از مهمترین کارهایی که میکنن، همینطوری که عرض کنم شرایط اجتماعی رو تغییر میدن، مهمترین کاری که میکنن تحول بافت انسانیه. انسان با معتقدات خاص خودش که زیست کنه، انسان توسعه نیست. بعد اعتقادش متناسب با توسعه باشه. که از مأموریت‌های مهمشون تربیت انسان متناسب با عصر روشنگری است. اصلا آموزش رسمی رو برای همین راه انداختن دیگه. مأموریت آموزش رسمی با تحولاتی که در این یکی دو قرن پیدا کرده، که اونام بعد مورد مطالعه قرار بگیره. نمیگم ناظر به اون تحولات نباشی. معطوف به تربیت انسان متناسب با عصر روشنگری است. انسانی که حالا نمیخوام اسمش رو به قول بعضی از این فیلسوفای غرب، انسانی است که نمیخواد تحت اشراف دیگری، میخواد با اختیار خودش زندگی کنه، میخواد با بلوغ عقلانیت خودش زندگی کنه، نمیخواد تحت تعالیم وحی باشه، نمیخواد تحت اشراف غیر باشه. شما البته چنین انسانی تربیت کنید. مأموریت اصلی این دوران تربیت انسان متناسب با عصر روشنگری است. حالا اینو ببینید، اصلا تربیت رسمی رو راه انداختن برای پرورش انسان اینجوری. نوع نگاهش به جهان، نوع نگاهش به خودش، نیازمندی های خودش، نوع نگاهش به سعادتمندی خودش متناسب با عرض کنم این دوران باید باشه. لذا انسان های عرفی تربیت میکنن دیگه. ساختار آموزش رسمی به گونه ای طراحی شده که خروجیش چنین انسانی است. حالا این در جای خودش مطالعه فهمید. یه بخش از کارها که چجوری این آموزش رسمی یک انسان عرفی تربیت میکنه. انسانی که نه فقط متخصصه، نه، انسانی که آگاهیهاش، اعتقاداتش، بافت فکریش، بافت احساس نیازش متناسب با همین آگاهیهایی است که بهش میده. انسان متناسب با عصر اونا اصلا میخوان از این طریق توسعه رو واقع میکنن دیگه. میگن شما اول آدم رو باید عوض کنید. میگن آدم اگه عوض نشود توسعه واقع نمیشه. لذا وقتی میرم برای برنامه ریزی توسعه، رو تربیت نسل میشه از همه چی سرمایه گذار. تحول نسل. این که آموزش رسمی خودشون آوردن تو جهان به صورت منظم، آموزش های جهانی رو همه رو تعطیل کردن، یک آموزش رسمی منسجم در جهان ایجاد کردن که تقریبا الان نوع کشورها آموزش رسمیشون متناسب با همون آموزش جهانیه دیگه. رشته هایی که دارن با بعض اقتضائات بومی ها، رشته هایی که دارن، مدارجی که دارن، مدارکی که میدن، اشتغالاتی که متناسب با او تعریف میکنن، میگن این عنوان این سواد رو میخواد، پی‌اچ‌دی میخواد، چی میخواد، چی میخواد، فلان منصب رو اگه میخواد بگیری باید این آگاهی رو داشته باشی. بعدم در فرایند آگاهی تربیتم میکنن. یعنی انسان متناسب با همین تفکر رو، با همین تخصص رو تربیت. بله. ببینید، عرض کردم اولا به نسبت زیادی همه کشورها رو متحول کردن. بعدم حالا ببینید آمدن یک حرف بزرگتر از دهنشون هم زدن، این هزاره سوم اسمش کردن هزاره توسعه. نمیخوام بگم میخوان برای هزار سال برنامه ریزی کنن، ولی اصلا خیز و اینجوری برداشتن که میگن آرمان این هزاره توسعه است. میخوام کل جامعه جهانی به توسعه پایدار برسونیم. بعد حالا مثلا در مقطع اولش که تا شاید مثلا 30 سال اوله برنامه ریزی کردن از 15 تا 20 همین برنامه 20 دیگه 17 تا سند بین المللی تصویب کردن، با چراغ خاموش هم به تصویب رؤسا رسوندن، تو کشورها هم خاموش و روشن داره اجرا میشه، در حوزه سلامت، در حوزه محیط زیست، در حوزه سواد آموزی، در حوزه اشتغال و سایر ارزا. و حالا عرض کردم عصر حکمرانی مجازی هم که مسئله بعدیش. بنابراین کاری که اونو انجام میدن اینه، کار دولت ها در اتصال به جامعه جهانی همون برنامه ریزی برای توسعه پایدار مبتنی بر یک مبنای واحد و یک هدف مشترک. البته اقتضاعات بومی کشورهای اقتضاعاتی داره، اونا هم ملاحظه میکنن، ولی همون اهداف و همون کارها رو انجام میدن، از جمله تحول بافت انسانیه. اخلاق جامعه رو عوض میکنن، اعتقاد به آخرت رو تضعیف میکنن، اعتقاد به عرض کنم سعادت، مفهوم سعادت، همین رو عوض میکنن، زهد، فراغت، اینا رو همه رو تغییر میدن. اصلا برنامه ریزی توسعه در یک نگاه برنامه ریزی برای فرایند نیاز و ارضاه. نیازها رو مدیریت میکنه، متحول میکنه، طریق ارضا رو هم تغییر میده. الان ببینید همه این نحوه زندگی که ما داریم، احساس نیازمندی هایی که امروز میکنیم، بسیاری از اینا تو سبد نیازمندی های ما اصلا در گذشته نبوده، نه اینکه بوده و ارضا نمیشده. فرض میگم نیاز به این سرعت حمل و نقل، احساس نیاز نمیکردیم، احساس نیاز نمیکردیم به این سرعت ارتباط، احساس نیاز نمیکردیم به این عرض کنم هوای مطبوعی که مثلا اسمشو بذاریم مطبوع، از طریق تکنولوژی مدرن تو تابستان برام فراهم میکنن یا تو زمستان برام فراهم میکنن. این احساس نیازها ایجاد میشه به تدریج در انسان. اصلا انرژی که حالا در دستگاه توسعه به چرخه در میاد نیازهای انسانه، در انسان ایجاد نیاز میکنن، این ایجاد نیاز پشوانه تحرکه. ایجاد نیاز ما، این نیازی که در ما میکنن و شدت نیاز پشوانه شدت تحرکه، اصلا جزو اصول اساسی برنامه ریزی توسعه است که شما باید در انسانها شدت نیاز ایجاد بکنید، این شدت نیاز مبدا تحرک میشه، مدیریت بکنید، منتهی میشه به رشد اقتصادی و ارضا. شدت تحرک، شدت تحرک به عالم آخرت نیست، نهت میکنید، شدت تحرک به دنیاست، تحریص به دنیاست. انرژی که در دستگاه مدیریت توسعه مادی به حرکت در میاد، حرص به دنیاست، تعلق خاطر به دنیاست، شدت روانی به دنیاست، به انهای مختلف هم ایجاد میکنه. برای یکی از ارکان مدیریت توسعه برنامه ریزی برای تحول بافت انسانی است، اما از اخلاق، اعتقاد، مهارت‌ها و رفتارش. میگه من انسان متناسب با توسعه تربیت میکنم. حالا برای تربیتش هم مدیریت از طریق علوم انسانی میکنم، از طریق علوم انسانی مهندسی انسان میکنن، کارو دنبال کردن، معادلات رو سعی کردن پیدا بکنن، هم از طریق حالا راه‌های دیگه‌ای مثلا فرض کنید علوم طبیعی، تصرفاتی که در ژن انسان ها میکنن، از طریق تصرفات ژنتیکی میگم اصلا یه نسل دیگه ای تربیت میکنن. الان هم که میدونید کاملا دنبال این هستن که حتی اعتقادات رو از این طریق تهیه بدن. این بحث ژن مربوط به اعتقادات الهیاتی رو که حالا من اسم انگلیسی رو بلدم نمیخوام بگم، این ژن مربوط به اعتقادات الهیات رو میگن ما پیدا کردیم، تغییر میدیم، اعتقادات مردم رو تغییر میدیم. یعنی کاملا دنبال مهندسی انسان متناسب با توسعه. انسان متناسب با توسعه، انسان حریص به دنیاست، ممکنه بعضی از اینایی که بحث از توسعه میکنن تو کشور ما اینها رو بپوشونن. خود فیلسوفان غرب، فیلسوفان اجتماعیشون، فیلسوفان توسعه، با صدای بلند میگن. یکیشون از معروفینشون یه مقاله‌ای داره اونجا میگه اصلا این اخلاقی که ما شما میگید مودت و محبت و دوستی و نوع دوستی و تا اینجاشو میگه اخلاقه که این از توش جامعه شبانی در میاد. بحثم میکنه چراها، میگه اون اخلاقی که منتهی میشود به پیشرفت همون اخلاقیست که طبیعت در ما به بدیت نهاده. بی خودی طبیعت در ما این صفاتو نگذاشته. هرس به، حالا من میگم هرس به دنیا اینجور تعبیر میکنم، دنبال منافع بیشتر بودن، منفعت طلبی، حتی سلطه طلبی. میگه این احساسایی که طبیعت در ما گذاشته، این صفات شیطانی رو بهش میگه احساس طبیعی. اینا همه برای پیشرفت لازمن. اگر جامعه بخواد پیشرفت کنه باید شدت تعلق و شدت روانی به دنیایش پیدا بکنه. این شدت روانی هم اینا تربیت درستش میکنن از طریق رسانه، از طریق عرض کنم به کارگیری هنر و دانش‌های وابسته به هنر، از طریق امپراتوری رسانه‌ای و از طریق عرض کردم حتی تصرفات طبیعی در انسان. سعی می‌کنن انسان متناسب با توسعه تربیت بکنن. کاملاً پیداست متوجه میشن جامعه ایرانی یه جامعه شیعه است، اینا رو جامعه مزاحم میدونن، جامعه ناسازگار، ناهنجار. بعد میگن باید اینا رو تبدیل کرد به آدمای هنجار تا توسعه واقع بشه. میگن اینا توسعه پذیر نیستن. با صدای بلند میگن. حالا جالبه این تو اسناد برنامه ریزی خودمون هم این حرف آمده. خیلی لطیف. شما میدونید یه برنامه ریزی چهارم توسعه بود که مجلس ششم تصویب کرد. برنامه 5 ساله. اونجا مبانیش که خیلی همه جلد قطوری بود. مفصل مبانیشو اون آورده بودن چاپ کردن. بعد خمیرش کرد. دقیقاً همین حرف اونجا هم هست، اون تا با یه رنگ و لعاب اسلامی. حالا من نمیخوام بعضی بخشاش یه موقعی اگه لازم بود میوردم میخوندم که ببینید با این مبانی برنامه ریزی کردن، بعد با همین مبانی بودجه رو تقسیم کردن. بنابراین اگه برنامه ریزی میکنن، برنامه ریزی در مقیاس توسعه است، تحول همه جانبه است. میگه تغییر اعتقادات، اخلاق در مسیر توسعه به نحوی که به اهداف توسعه ختم میشه. حالا اهداف توسعه رو بعضیشون نقل میکنن، اهدافی به ظاهر اخلاقی مشترکه، ولی همون هم وقتی تعاریفش رو میبینیم میبینی کاملا تعاریفش جهت داره. پس بنابراین یه بنیانهای فکری رو، یک ایدئولوژی رو از طریق یک فلسفه هایی و از طریق یک فلسفه های مضافی جاری میکنن در برنامه ریزیه برای تحول. البته یه قدم بریم عقبتر، این ایدئولوژی ها و این مکاتب فلسفی از طریق دانش های تخصصی در برنامه ریزی جاری میشن. ذیل این ایدئولوژی ها فلسفه درست میکنن، ذیل فلسفه ها مبانی علوم رو، بعد روش تحقیق در علوم رو، بعد تحول علمی رو، بعد با این علوم برنامه ریزی میکنن برای همین اهداف. در بخش علوم انسانیش که کاملا واضحه، در بخش علوم انسانیش هم همینطور. اگر شما بگید اینا عرصه عرفه، واگذار به عرف کنید، اونها از طریق اشراب مبانی خودشون در دانشها برنامه ریزی عرفی میکنن براتون. اونها مدیریت، من میگم غیر، من میخوام بگم که اون برش رو بگم که میخوام بگم طرح اونا چه کار میکنه، میاد مبانی خودش رو، مبانی ایدئولوژیک خودش رو از طریق تفکرات فلسفی در لایه‌های تولید علم و مدیریت علم اشراب میکنه، تخصص متناسب با ایدئولوژی خودش تولید میکنه، متناسب با این تخصص و اهم از علوم انسانی و طبیعی و فنی و علوم پایه، متناسب با اینها طراحی توسعه میکنه، از جمله طراحی بافت انسانی میکنه، همه ابعاد رو متناسب با آرمان‌های توسعه جلو می‌بره. حالا همین می‌خوام بگم که پس حوزه حکومت یعنی این حکومت، از زمین حکومت این کار رو انجام میدهد. این کار حوزه مولانا صفیه، نه نه حالا عرض میکنم، میخوام بگم امر عرفی مستقل از وحی اصلا نداریم. دقیق که بشیم به اینجا، فعلا به اونجا نمیخوام از به اونجا برسم. میخوام بگم این دامنه رو شما اگه عرفی کردید، حق دخالت دین رو از کردید، دین گفتید فقط خروجیشو کنترل کنه، اونم از طریق همین فقهی که فقه احکام موضوعاته، اونها از طریق بنیانهای عمیق یک طراحی همه جانبه میکنن و همه چیز رو در دست خودشون میگیرن. این همه حرفی که الانم گفته میشه، ما 17 تا سند رو امضا کردیم با حق تحفظ. حق تحفظ یعنی خروجی شما کنترل میکنیم، مدل شورای نگهبانیه. اتفاقا از این نگاه هم مدل شورای نگهبانی بیرون میاد دیگه، خروجش رو کنترل میکنیم. واقعا میشه این حوزه رو حوزه متغیر نامید، بعد بگیم دین در اینجا احکامی نداره، واگذار به عرف شده؟ فقط مواظب باشید طراحیتون خروجیش با احکام قطعیه و معارض نباشه. خدا رحمت کنه استاد ما رو یه موقعی حرفی میزد، اینو من نمیخوام به بزرگان نسبت بدم، خیلی حرف تندیست، ولی میفهمید بعضی کار شیوه ها شیوه ابو موسی اشعریه. ابو موسی اشعری رفت رو منبر گفت من همینطوری که انگشترم رو درآوردم از تعمیر رو عزل کردم از حکومت. امراض هم گفت بالا منبر گفت من همینطوری که انگشترم رو دستم کردم معاویه رو نصب کردم. ما دین رو عزل میکنیم از دخالت در این امور، میگیم مولانا صفیه. اونا عقلانیت سکولار رو نصب میکنن. با عقلانیت سکولار که حاصل فلسفه ها و حاصل ایدئولوژی های مادی است، تفکرات مادی خودشون رو اشراب میکنن در زندگی مردم. بعد میبینیم مردم دارن زندگی اقتصادی میکنن، طراحی تحول اقتصادی تو دوره سازندگی میشه، اما این تحول اقتصادی بی اعتقادی میاره، بد اخلاقی میاره، آدم ها رو از نظر دینی ناهنجار میکنه. میگه آقا من کاری نکردم، من اقتصاد رو تنظیم کردم. نه اول من بگم چه، من عرضم اینه که ایشون وقتی میخواد مقید کنه یه فرمایشی دارن که این فرمایش جای نقده. این فرمایش اینه که دین حوزه مالان صفیح داره، اکثر امور اجتماعی حوزه مالان صفیح به عرفی محضه. نه من میگم اصلا دین دخالت باید بکنه یا نکنه، و اصلا میشه بگید دین تو این امور دخالت نکند؟ نه کی بگه نکرده، شما میفرمایید نکرده، نگاهتون به دین نگاه درستی نیست. من ازم هر من همین رو میخوام بگم، اون نوع نگاه به دین غلطه، اون نوع تتبع غلطه. میگه ما حوزه مالان صفی داریم، من میگم ما حوزه مالان صفی نداریم. حالا همین رو بعد عرض میکنم، مرحوم شهیست اونجایی که بله من دارم همین میخوام بگم که همین جایی که شما میگید مالان صفیه، اونا از طریق اعتقادات فلسفیشون دخالت میکنن. شما نمیتونید نسبت بین اعتقادات و مالان صفیه برقرار کنید، چرا میگید حوزه مالان صفیه؟ من میگم حتما ما نصوصی داریم. نص یعنی چی؟ من یه حالا این از باز دوباره ادامه میدیم این بحثو. پس میگم مالان صفیه، حالا بعد میرسیم که تخصص چجوری پیدا میشه، چجوری اینا عرفی میشن. اگر شما اینا رو حوزه مالان صفیه قرار دادید، دیگران از طریق اشراب مبانی خودشون سامان میدن اینجا رو. مبانیشون هم در تکنولوژی و علم اشراب میکنن، در فلسفه اشراب میکنن، در عقلانیت اشراب میکنن. برخلاف این که میگن، دیدید بعضیا میگن آقا دین چون ایدئولوژیکه نمیتونه جهانی باشه، اما علم چون غیر ایدئولوژیکه جهانی است. این حرف غلطیه. کاملا علم مدرن و فناوری مدرن ایدئولوژیکه، ولذا ایدئولوژی رو در زندگی مردم جاری میکنه. حالا ان شاء الله بعد عرض میکنم.